کودکی رفتم دنبال فوتبال. یعنی این دوران کودکی دوران خیلی موثری، حالا یک نابغه کسب و کار اینترنتی، این ایده میتونه به ذهنش بیاد، جهتش بده و برای توسعهش گام به گام قدم برداره و بره تا به اون هدفش برسه.
بله، بسیار ممنون. اگر اجازه بدید یک سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد دوباره برمیگردیم ادامه برنامه رو. خب، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خوشحالیم که با برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو با ما همراه هستین. موضوع برنامه‌مون هم کسب و کارهای اینترنتی هست یا مشاغل دیجیتال. در خدمت سرکار خانم مریم باجلان هستیم، جناب آقای علی حاجی محمدی و جناب آقای دکتر علیرضا ذوالفقاری، متخصصین حوزه کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتالی که هر کدوم به نوعی در واقع با این مفاهیم آشنا هستن و با تجربه. من می‌خواستم که سوالم رو اینطوری مطرح کنم که عرصه کسب و کار در حوزه دیجیتال در کشور ما با چه در واقع مشکلاتی مواجه هست، منها اینکه حالا یک شخصی میاد یک کسب و کاری رو راه اندازی میکنه به دلایلی که الان صحبت شد، فقدان مسائل مالی، فقدان بازاریابی و مسائل عدم شناخت رقبا یا محیط و بازار شکست میخوره و مشکلاتی براش پیش میاد. خود به هر حال کشور هم با یک مشکلاتی مواجه هست از طریق دستگاه‌های نظارتی یا حمایتی. ما به هر حال یک معاونت داریم در حوزه ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، که به هر حال این حوزه رو ساماندهی میکنه، حمایت میکنه. حوزه دیگه‌ای که هستش، من دیدم دانشگاه‌ها با راه اندازی پردیس‌های مختلف علمی این حوزه رو در واقع حمایت میکنن. شما که حالا توی این زمینه تجربیاتی دارید، بفرمایید که در جامعه ما با چه مشکلاتی مواجه هستن بچه هایی که میخوان توی زمینه کار کنن.
خدمتتون عرض کنم دو تا نقطه ضعفی که باعث میشه که کسب و کار اینترنتی توی ایران خیلی به اون جایگاهی که باید نمیرسن. یکی این که افراد توانمند که واقعا قدرتمند باشن، چه در بحث اجرایی چه در بحث مدیریتی، و مدیریتی توی ابعاد سرمایه گذاری و چیزهای مختلف خیلی کم هستش، یعنی وجود داره ولی خیلی کم هستش، و خیلی از کسب و کارا مجبورن رجوع کنن به افراد توانمند خارج از ایران و دعوتشون کنن که بیان ایران و باشون همکاری کنن. این مسئله اصلا چیز بدی نیست، خیلی خوبه، ولی جا داره که توی خود ایران هم این تقویت انجام بشه. و یه مورد دیگه‌ای که هستش، خب خیلی سازمانا به همه چی اهمیت میدن، یعنی به فرهنگ این که ما گلا رو له نکنیم، نمیدونم از خط عابر رد بشیم، به همه این فرهنگا بودجه اختصاص داده میشه سالیانه، ولی به فرهنگ این که آقا کسب و کار اینترنتی رو بشناسیم، چطوری اعتماد کنیم، چیکار کنیم سرمون کلا نره، واقعا بودجه ای که واسه این کار اختصاص میدن خیلی کم است. یعنی اگه واقعا فرهنگ سازی انجام بشه، هزینه مارکتینگ و هزینه بازاریابی کسب و کار اینترنتی به شدت کاهش پیدا میکنه و ارتباط ما با افراد عمومی، افرادی که اطلاع ندارن از این حوزه، خیلی خیلی راحت تر.
الان چه حمایتی میشه برای همین موضوعی که شما گفتید؟ تجربه شو داری؟
مشخص رسانه هایی که الان هستن، رسانه هایی که به صورت فیزیکی توی شهر هستش، یا رسانه هایی که چاپی هستن یا اینترنتی هستن، خب قطعا بدون یه بودجه مشخصی به حمایت کسب و کار اینترنتی نمیپردازن. به نظر من اگه سالیانه یک بودجه اختصاص داده بشه، ما همینجور که داریم به همه ابعاد زندگیمون توی ایران داریم توجه میکنیم و فرهنگ سازی میکنیم توی همه زمینه ها، نیاز داریم که توی بحثای اینترنتی هم فرهنگ سازی بشه.
یعنی تبلیغات مثلا محیطی میتونه مؤثر باشه بر گرایش افراد؟
قطعا میتونه مؤثر باشه. یعنی
حالا من بیشتر توجیهاتی که میتونیم تو باور مخاطبینی مثل مخاطبین رادیو تلویزیون، مثل مخاطبینی که در یک کارگاه یا یک دوره آموزشی نشستن و گوش فرا میدن مؤثر باشیم. اینجا به نظر شما بودجه فرهنگی نیاز داره؟ حالا صدا و سیما که در حد خودش داره این کار رو انجام میده و ما رو هم هی اعلام میکنن که حتما اسم استارتاپ رو نبرین و اسم کسب و کار رو نبرین، خب اینم طبیعی هست، اما به نظر شما منظورتون دولت هستش دیگه احتمالا؟
بله،
که بودجه بذاره.
بله.
مثلا دوره هایی رو دولت بذاره یا به امثال شماها کمک بکنه، بگی آقا این دوره رو برگزار کنی رایگان تا مردم آشنا بشن.
حالا یا دوره آموزشی یا اینکه خب یه ترین هایی تحت مثلا 4 تا بیلبورد یه کمپین یه هفته یه ماهه بذارن و مردم رو آشنا بکنن. یعنی مثلا ما واقعا هرس بازیافتم میخوریم که واقعا هم جای هرس داره، ولی خب کسب و کار اینترنتی که این همه آدم 300,000 تا آدم توی ایران دارن داخلش فعالیت میکنن به صورت مستقیم، این نیاز به فرهنگ سازی بیشتر داره. حالا به نظر من از دو جنبه، یکی اون فرصتی که میتونه کسب و کار اینترنتی واسه آدم ایجاد بکنه که برن استفاده کنن مزایاش رو بهره ببرن، یکی همون تهدیدی که ممکنه از سر بی اطلاعی دوچار مشکلاتی بشن با کسب و کار اینترنتی که به صورت اصولی بالا نیمدن. به نظر من این فرهنگ سازی خیلی کارو بهتر و راحت تر میکنه.
شما آقای دکتر ذوالفقاری، من جایی شنیدم که از در واقع تولید محصولات داده محور و ارزش آفرینی از داده ها تعبیر نفت سفید کردی.
نفت سفید نه، نفت جدید.
نفت سفید
من خودم نمیدونم چیه واقعیت. عرض شد خدمت شما که من چیزی که این یه ریاضیدان انگلیسی نو استفاده کرد که الان تقریبا میشه گفت خیلی کلیشه شده.
چند وقته؟
تقریبا میشه گفت 7-8 سال پیش صحبتی که مطرح کرد این بود که گفتش که داده ها نفت جدیدن. منظورش چی بود؟ منظورش این بود که همونجور که نفت به در واقع انقلاب صنعتی کمک کرد، موتور رشد اقتصاد در واقع بعد از انقلاب صنعتی بود، خب داده ها هم به امروز میتونن این نقش رو بازی بکنن. و همینجور که نفت خام در واقع میشه گفتش که ارزش زیادی نداره و در واقع اون فناوری که ما در واقع ریفاینری انجام بدیم، یعنی استخراج کنیم مواد مختلفی رو از نفت خام، در واقع داره ارزش هستش. داده ها همینطوری هستش. حالا به این علم امروز حالا هوش مصنوعی ازش استفاده میکنن، دیتا ساینس یا علوم داده ها ازش یاد میکنن، دیتا ماینینگ خیلی بیشتر استفاده میشه، داده کاوی، که هدف این هستش که ما از داده های ارزش بیافرینیم یه محصولی رو تولید بکنیم که این در واقع یه مشکلی رو حل بکنه عین همه در واقع محصولاتی که داره ارائه میشه. من متاسفانه یکی از چالشایی که دیدم توی کشور این بود که ما مهندس نرم افزار خیلی خوب زیاد داریم، ریاضیدان هم خیلی خوب داریم، هر سال مدالای ریاضی فیزیک و در واقع هم دانشجوهای ما هم دانش آموزای ما میتونن در واقع بهترین در واقع رتبه ها رو کسب کنن، ولی این که ما متخصص کاربردی علوم داده ها داشته باشیم، یعنی کسی که بتونه یه ترکیبی از مهندسی نرم افزار و هوش مصنوعی رو تخصصش داشته باشه و بتونه ارزش آفرینی بکنه از داده ها برای تولید یک محصول جدید، واقعا جای خالیش توی دنیا کمه، نه فقط توی در واقع کشور ما، و یکی از چالشایی هستش که میشه گفتش که الان دنیا براش موجود هستش. و من احساس میکنم همین چالش برای ما میتونه یک در واقع فرصت باشه، ما میتونیم در واقع متخصصین خیلی خوبی تو این زمینه داشته باشیم، چون واقعا افراد توانمندی داریم که توی زمینه فناوری اطلاعات و توی حوزه ریاضیات و حالا بحث آماری کار میکنن. و من احساس میکنم حتی ما میتونیم این خدمات رو صادر هم بکنیم.
یعنی در واقع شما خودتون استفاده میکنید از کمچین
ما در واقع یه محصول
رو تربیت کردین یا همچین افراد؟
بله، ما الان در واقع توی شرکت ما یه تیم دیتا ساینس وجود داره، تقریبا 3 نفر دارن توش کار میکنن، اکثرشون متخصصین حوزه مختلف هستن، یا متخصص برق هستن یا متخصص در واقع علوم کامپیوتر هستن که دارن توی این زمینه فعالیت میکنن. حالا بنده هم تخصص خودم تو این زمینه هستش، خودم باهاشون نزدیک کار میکنم و خب فکر میکنم اولین یا یکی از محصولات داده محور یا دیتا دریون کشور که همون بحث ارزیابی هوشمند قیمت املاک هستش رو ما تو شرکتمون در واقع تولید کردیم و ارائه کردیم برای
این ارزشی که فرمودید چقدر با واقعیت نزدیکه؟
ببینید ما خب توی کارهای ما روشایی هستش که تخمین میزنیم، دقت الگوریتممونه برای تخمینش. الان حالا بر مبنای یه مقدار تخصصی هستش، بر مبنای اون تخمینی که ما زدیم 9.7% خطایی هستش که ما داریم میگیریم که مقایسه کردیم با یه شرکتی که مشابه ما هستش توی انگلیس داره فعالیت میکنه، اونا 10.7% برای شهر لندن اعلام کردن. یعنی ما تونستیم توی تهران
اینجا که بی ثباته اینقدر خوبه.
من احساس میکنم که اینم یکی از روکدهایی هستش. ما احساس میکنیم که لزوما شرایط ایران با شرایط سایر دنیا خیلی فرق میکنه، یا چیزی که مثلا توی فرض کنید اروپا یا توی مثلا جای دیگه داره اتفاق میفته توی ایران قابل انجام شدنی نیست. من به نظرم این کاملا اشتباهه. خب همین پروژه ما میتونه مثالی باشه که در واقع ما میتونیم
خیلی نوسانات هست شد.
خب اشکال نداره، نوسانات مشکلی که هستش
بر اساس جریان شما
بر اساس جریان هستش. نوسان که هستش این هستش که خب در ماه آینده یا ماه فعلی بالاخره دیتاش به وجود میاد و اون دیتا دانش اون نوسانات توش هستش،
بیس کار شما میشه،
بیس کار ما میشه. ما در واقع ما همه در واقع تخمینامون رو بر مبنای اون داده‌های جدید آپدیت میکنیم ماهانه.
دوستانی که فرمودید توی تیمای تخصصیتون هستن خودشون میدونن که مثلا چقدر ارزشمندن، نفت مثل نفت جدید هستن؟
فکر میکنم میدونم، فکر میکنم خیلی علاقه دارن. من خیلی توی حالا شبکه‌های اجتماعی تقاضا دارم که در واقع از افراد مختلفی که توی تیم دیتای ما کار کنن و من احساس میکنم که اکثر افرادی که شروع کردن به کار حقیقتاً دانششو داشتن از نظر آکادمیک ولی تجربه تجاریشو نداشتن و حالا شرکت ما این امکانو براشون فراهم کرد که از نظر تجاری هم توی یک پروژه واقعی در فعالیت بکنن.
من می‌خواستم بگم که همونطور که شما تو صحبتاتون گفتید و عقیدتون این بود که توجه دارید به سرمایه جوان به عنوان یک پتانسیل برای اقتصاد دانش بنیان، واقعا مثل که دارید عمل میکنید و انشالله که تو کارتون هم موفق باشید. آقای حاج محمدی، نفت جدید چیه؟ من هی دوست دارم بگم نفت سفید به خاطر اینکه من فکر می‌کنم این دیتا همش روی کاغذیه، حالات روی فضای مجازیه، ولی خب حالا نفت جدید، شما چه نظری دارید راجع به این پتانسیلی که تو کشورم میتونه باشه؟
ببینید یه بحثی که هستش به نظر من طی 4-5 سال آینده و شاید همین الانم هم خیلی نزدیک باشه، مجموع درآمدها و مجموع کارآفرینی که از طریق کسب و کارهای اینترنتی انجام میشه شاید در سالهای آینده حتی بیشتر از درآمد کشور از صادرات نفت باشه و احتمالاً اون کسی که اولین بار این حرفو زده روی کردش همین بوده و البته واقعاً توی ایران هم این اتفاق داره میفته که خب نشون دهنده رشد ایران توی این زمینه هست. من کاری ندارم چقدر از استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی خارج از ایران جلو هستیم یا عقب هستیم، که 100% عقب هستیم، ولی میتونه فرصت خیلی خوبی واسه نشون دادن.
دکتر زفواری گفتن عقب نیستیم، نمیدونم والا.
من به نظرم توی سری خوب هم عقبیم هم جلویم، یعنی نمیشه مقایسه است. مدل رقابت
شما خودتون نمایشگاه اخیری در خارج از کشور شرکت، جایگاهمون چجوریه؟
از نظر استارتاپایی که تازه دارن راه اندازی میکنن، خب ایران خیلی استارتاپای استخوندارتری داره بیرون میاد تا تو کل جهان، ولی بحثی که از کسایی که توی حوزه جهانی خیلی پیشرفت کردن خب از ما خیلی بیشترن و چون کانکشنشون با کل دنیا وصله تونستن به افراد خیلی بیشتر این خدماتشون رو عرضه کنن. ما یه ذره به خاطر محدود بودن ارتباطاتمون نمیتونیم به اون رشدی که باید برسیم.
بسیار ممنون و متشکرم. خانم باجلان، نظر شما چیه در مورد این موضوع؟
من نفت جدید رو تعبیر میکنم به فرصت‌هایی که الان وجود داره و خب این فرصت‌ها میتونه نقطه پرشی باشه برای بقیه. خیلی از افراد با همون ریتم همیشگی دارن حرکت میکنن، اون مهارت خودشون رو به کار میگیرن و خب شرایط کاریشون هم داره میگذره، ولی فردی با این دیدگاه که بیاد نفت جدید رو بخواد روش سرمایه گذاری کنه، فرضاً یک مهارتیه، یک تخصصیه که الان مورد نیاز دنیاست، چون دنیای کسب و کار اینترنتی فقط محدود به کشور ما نیست، محدود به تمام دنیا میشه. روش سرمایه گذاری میکنه و میتونه این خدمتش رو، این تخصصش رو، این ارزشمندیش رو به کل دنیا ارائه بکنه، نه فقط محدود باشه به کشور خودم.
و در انتها خلاصه برنامه.
دورنمای کسب و کارهای دیجیتالی چگونه رقم می‌خوره؟
ببینید، من یه اعتقادی دارم اینکه ریسک و در واقع اون خطری که اون شخص میپذیره و با اون در واقع سرمایه‌ای که در آینده کسب میکنه یک رابطه در واقع مستقیم داره. نه، هرچی ریسک بیشتری انجام بشه طبیعتاً سرمایه بیشتری در نهایت آید فرد میشه. شاید خیلی از افرادی که وارد حوزه کسب و کارهای دیجیتال میشن مثالای موفق این حوزه رو توی دنیا دیدن، مثلا با در واقع بنیانگذاران شرکت‌های بزرگ اینترنتی آشنا بودن و این احساس میکنم دورنماش باشه.
عرصه کسب و کار در حوزه دیجیتال در ایران چگونه تبیین میشه؟
عرصه کسب و کار در ایران، من میتونم اینطوری بگم که دنیای رقابت هاست. کسایی توی این گردونه رقابت میتونن بیرون بیان سربلند که روی باورهاشون، روی خواسته هاشون و روی ایده پردازی هاشون سرمایه گذاری کردن و میتونن حرفی برای گفتن داشته باشن.
بسیار ممنون و متشکرم. من مایل بودم در حوزه نقش رسانه و در واقع حوزه صنعت و دانشگاه و دولت هم صحبت کنیم. انشاءالله در فرصت‌های بعدی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، فرصت برنامه ما رو به اتمام. راجع به کسب و کارهای اینترنتی امروز با شما صحبت کردیم در گفتگوی علمی با حضور سرکار خانم باجلان، جناب آقای حاجی محمدی و آقای دکتر ذوالفقاری. انشاءالله بتونیم در هفته‌های بعد هم راجع به این موضوع مهم در کشورمون صحبت بکنیم. همه شما عزیزان بزرگوار و میهمانان گرامی رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. گفتگوی علمی رو شنیدید با موضوع کسب و کارهای اینترنتی و دیجیتال که امیدوارم مورد توجه و نیتتون قرار گرفته باشه. دوستان، امروز همونطور که مستحضر هستید و در ساعاتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادن و اعلام کرده که این اقدام اونها نشان از عمق کینه‌توزی آمریکایی‌ها و خباثت و شکست اونها به ویژه در سوریه و عراق توسط حمایت‌ها و اقدام‌های دشمن ستیزانه، حق طلبانه و انسان دوستانه سپاه در ابعاد بین‌المللی به ویژه در مبارزه با داعش و تروریست‌های تکفیری و کم کردن دست اونها از مردم مظلوم و ستم دیده عراق و سوریه رو داشته و داره، که البته این اقدام اونها مغایر با معاهدات بین‌المللی هم هست و هیچ دولتی نمیتونه ارتش و قوای نظامی کشوری دیگر رو تروریست بخونه. در همین خصوص میخواییم گفتگویی رو داشته باشیم با سردار محمد اسماعیل کوثری، نماینده ادوار مجلس. سردار کوثری سلام، شب شما بخیر.
من هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت این اعیاد خجسته ماه شعبان و در خدمت شما هستم.
بله سردار، ارزیابی شما از این اقدام امریکایی ها چی است و فکر میکنید که با توجه به محکوم کردن این عمل اونها از سوی وزیر امور خارجه کشورمون و تهدید به عمل متقابل از سوی سپاه و کمیسیون امور دفاعی مجلس، آیا فکر میکنید که این میتونه کافی باشه و بایستی چه اقدام عملی دیگری رو از سوی مقامات کشورمون در این خصوص انجام بگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا. عرض کنم به شما که خب اولین قدم و اقدام وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر ظریف خب بله، درخواست کردن، شورای عالی امنیت ملی هم تصویب کردن و نیروهای آمریکایی در منطقه سنکام و در اصل باید بگیم اونها را هم مقابله به مصر در اصل تروریسم خواندن و در نهایت مجلس هم آقای رئیس مجلس آقای لاریجانی هم چنین نظری به صدا دارن و در نهایت این چنین هستش که باید بگیم که چون آمریکایی همونجوری که شما فرمودین خب یک کشور هستن و این بله، کشور موقعی که بیاد برای خودش قانون تصویب بکنه بر علیه یک کشور دیگه، خب این اصلا جایگاهی نداره، از نظر بین المللی جایگاهی نداره. همین متقابلش ما چنین کاری رو به صلاح انجام میدیم. پس اینجا سازمان ملل چه کاره هستش؟ پس اینا خودشون در اصل به صلاح سازمان ملل رو دارن دور میزنن و خلاف قانون بین الملل دارن عمل میکنن. علتش هم این هست که میگیم خلاف، به خاطر اینکه سپاه یک تشکیلات قانونی که 40 سال قبل به صورت علنی و در قانون اساسی و همینطور قانون مجلس تصویب شده و همه کارهاش هم تا به امروز خیلی علنی و شفاف و روشن بوده، اینا چیز پنهان و زیرزمینی نداشته و فقط آمریکایی از این عصبانی هستن که اینم مال امسال نیست، بلکه مثلا 40 ساله که اینها هنوز با همون تفکر جنگ جهانی اول و دوم که پیروز شدن، به ظاهر پیروز میدان بودن و قلدر مآبانه و چپاولگرانه بالاخره دنیا رو چاپیدن، خیال میکنن الانم دیگه کسی نباید جلوشون واسه و لذا به خاطر همین مسئله که هر جا وارد شدن سپاه جلوشون واسد و اینها شکست خوردن، لذا این شده که این مسئله رو اومدن به صورت حالا یک طرفه قانون کردن، در صورت که اصلا نه کشورهای دیگری این موضوع رو قبول دارن و نه اصلا مثلا حمایت آنچنانی خواهند کرد. لذا این هستش که در نهایت از نظر قانون بین الملل هم جایگاهی نداره این مصوبه. تازه باید بره عرض کنم به شما توی مجلس سنای آمریکا که اونجا هم حالا اگرم تصویب بکنه، تازه این کشور خودش در حد یک کشوره، این نیستش که یک جمعی رو اوورده باشه موافقتشون رو گرفته باشه. پس در نهایت باید بگیم که دقیقا اینها باید بگیم که به خاطر شکست های پی در پی که خوردن، بله، واقعا نمیدونن چه بکنن، چه کار بکنن که جایگاه خودشونو مانند گذشته در سطح هم منطقه و هم سطح جهان بخوان مجددا احیا بکنن. به خاطر عصبانیتشون این هستش که تصمیمات غلطی هم دارن میگیرن.
بله دقیقا همینطوره. با توجه این که پیشتر هم اونها سپاه قدس رو در فهرست گروه های تروریستی قرار دادن، به نظرتون این حرف اونها چه تبعات بین المللی میتونه براشون داشته باشه؟ و
اون هم مثلا چیزی نداره، چون به خاطر اینکه نیروی قدس هم یک تشکیلات علنی هستش، تشکیلات زیرزمینی نیست. ما موقعی که میگیم داعش تروریسمه یا مثلا منافقین و امثال اینها تروریست هستن، به خاطر اینکه اینها اومدن در به شکل‌های مختلف مردم رو ترور کردن، ولی سپاه الان دقیقاً با خود مردم هسته. در این 40 ساله همیشه حمایت از مردم بوده، حمایت از مثلا ملت‌ها بوده و لذا اینجاست که اصلاً اینها خلاف اون چیزی که عرف بین الملل هستش باید بگن که دارن تصمیم میگیرن و این قطعاً و یقیناً بر علیه خودشون و به ضرر خودشون تموم خواهد شد.
به نظر شما جناب سردار، ما اقدام اونها به عنوان یک اقدام مداخله جویانه در امور داخلی کشور ما به واقع تلقی میشه یا نه و ما چگونه بایستی با این قضیه برخورد کنیم؟
خب همینطور هستش، اما این خیلی به اصطلاح ارزش آنچنانی نداره، به خاطر اینکه اونا نمیتونن دخالت بکنن در کشور ما، که ما که اجازه نمیدیم. حالا اینکه اومدن یه چیزی رو تصمیم گرفتن و امضا کرده، اون هم آقای ترامپی که خودش اصلا زیر سوال هست از طرف مردمشون، اینجا این نیستش که بگیم که مثلا بخوان بیان مستقیما دخالت. قطعا اگر کوچکترین اقدامی بر علیه کشور ما بر علیه سپاه بکنن، قطعا بدونن چندین برابرش رو ضربه خواهند خورد و خودشون از این کرده خودشون پشیمان خواهند شد.
با توجه به وجهه رو به زوال آمریکایی‌ها با این ابعاد بین‌المللی که به حال اقداماتشون صورت گرفته، فکر می‌کنید از طرف مجامع بین‌المللی این اقدام اونها با پذیرش و اقبال جهانی مواجه میشه یا نه؟
من مثلا
سوای کشورهای حالا برخی از کشورهای اروپایی که از اونها حمایت می‌کنن،
اونها هم این کارو نخواهند کرد. یعنی من برداشتم این هستش که اونها هم حتی به اصطلاح حمایت همه جانبه‌ای از آمریکا، از این تصمیم آمریکا حمایت نخواهند کرد و و قطعاً به اصطلاح این خود آمریکایی‌ها حتی در داخل خود آمریکا هم آنچنان توافق جمعی به اصطلاح نتیجه نخواهد داد.
خب سپاسگزاریم از شما جناب سردار کوسری، امیدواریم که شاهد خاری و زبونی هرچه بیشتر امریکایی ها و توطئه های اونها باشیم و قدرت و اقتدار هرچه بیشتر سپاه رو به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی رو
سپاه
شاهد
باشیم. من فقط اینو عرض کنم که سپاه دقیقا از بطن مردم اومده بیرون.
بله.
یعنی این نیستش که دست پرورده یه کشور دیگه‌ای باشه، اینان زمان طاغوت که بالاخره آمریکایی ها ارتش ما رو در اون مقطع از اون که به لطف خدا باید بگیم ارتش ما هم الان مردمی هستش،
بله،
در اون مقطع از زمان تربیت شده اونها بودن، اما اینجا باید بگیم از صفر تا صد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اصلا از بطن مردم هستش.
دقیقاً همین.
و لذا به خاطر همین هم هستش که مردم حمایت میکنن و این حمایت هم همیشه باعث موفقیت شده.
سپاسگزاریم از شما، قطعا هم
همینطور. سلامت باشین، شب شما بخیر.
شب شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
گفتگوی من بود با سردار محمد اسماعیل کوسری، نماینده ادوار مجلس، در خصوص اقدام دولت امریکا در مورد تروریستی خواندن سپاه پاسداران. خب دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. در دقایق و لحظات پایانی برنامه‌ها در این نوبت کاری هستیم. سپاسگزاریم از اینکه شما عزیزان همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو هستید. ضمن خداحافظی از یکایک شما خوبان، دعوتتون میکنم شما همچنان همراه برنامه خودتون از رادیو گفتگو باشید.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی از پخش رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم. اعیاد شعبانیه رو خدمت